سلام، به رادیونت گوش میکنید. داستان کوتاه مرگ نامربوط از مجموعه داستان کوتاه تجاوز قانونی اثر کب و آب ترجمه آقای علی قادری که توسط انتشارات مروارید به چاپ رسیده است را با صدای حسین کشوری خواهید شنید. تهیه شده در نت نوشت.
صاحب یه شرکت بزرگ بود. یه روز که رفت خونه با صحنه عجیبی روبرو شد. مهمون داشت. یه نفر دراز به دراز کف خونش افتاده بود. چند دقیقه طول کشید تا بفهمه اوضاع از چه قراره. بوی عجیبی توی خونه پیچیده بود. بدنش شروع به لرزیدن کرد. کم کم داشت میفهمید که توی چه دردسری افتاده. از نوع خوابیدن اون مرد میشد فهمید که زنده نیست. احتمالاً به دست شخص یا اشخاصی کشته و توی خونه اون مرد رها شده بود. فوراً به سمت در برگشت. در رو نیمه باز گذاشته بود. از لای در نگاهی به بیرون انداخت تا مطمئن بشه کسی اون دور و بر نیست. بعد بلافاصله در رو بست. ناگهان احساس عجیبی بهش دست داد. پیش خودش گفت: من که چیزی برای قایم کردن ندارم. چرا نباید همسایه‌ها رو خبر کنم و از اونها کمک بخوام؟ شانس که خودش به سراغ آدم نمیاد. باید تا دیر نشده همه رو خبر کنم. نمیدونم، شاید هم باید یکم فکر کنم. یه حسی به اون میگفت که بستن در به ضررش تموم میشه. باید به فکر عمل میکرد. به نظر میرسید تک تک تصمیم ها و کارهاش روی نتیجه کار اثر میذاره. اما دیگه در رو بسته بود و مرحله بعد اجتناب ناپذیر بود. مطمئنن لحظات سختی در انتظارش بود و به دلیل نادیده گرفتن حس عجیبی که هنگام ورود به خونه داشت خودش رو سرزنش میکرد. ناخودآگاه در رو قفل کرد. قفل در از جنس برنج بود و خیلی نرم کار میکرد. با دلهوره برگشت. عرق کرده بود و به سختی نفس میکشید. به مردی که روی زمین افتاده بود نگاه دقیق تری انداخت و ناگهان متوجه چیز عجیبی شد. پیش خودش گفت: یه دقیقه صبر کن ببینم. من که اومدم در قفل بود. یعنی مردی که الان اینجا افتاده خودش در رو قفل کرده؟ نه، این غیر ممکنه. شاید خودکشی کرده باشه، ولی چرا تو خونه من؟ اما نه، بیشتر با آدم کشی شبیه تا خودکشی. احتمالاً یکی در رو باز کرده و اون رو انداخته توی خونه و رفته. مطمئنم این کار با نقشه قبلی انجام شده. شاید همون یه گروگان بوده. اصلا شاید هم طرف مقابل قصد دفاع از خودش رو داشته و اون رو کشته. شاید هم مطمئن بود که در قفل بوده. جای شنیده بود که اینجور قفل ها سیستم ساده ای دارن و با هر کلید مشابهی باز میشن. تازه چند وقت پیش کلیدش رو هم گم کرده بود و از روی کلید نگهبان یکی دیگه ساخته بود. البته به نظر می رسید که قفل بودن یا نبودن در تأثیر زیادی توی انتخاب خونه اون برای جنایت نداشته. به هر حال اون هنوز چیز زیادی نمیدونست. خیلی ترسیده بود. برگشت و با دقت اون جسد رو برانداز کرد. اون مرد به طرز جالبی روی زمین افتاده بود، مثل یک اثر هنری. حالت دستهاش مثل عقربه‌های ساعت بود و دست راستش زاویه‌ای بیش از حد معمول داشت. دست چپش هم زیر بدنش مونده بود. وزن سر و گردن روی پیشانی بود و پاها کاملا کشیده شده بود. یه شلوار سرمه‌ای اوتو خورده پاش بود که فقط پشت زانوهاش کمی چروک بود. کفشهاش هم قهوه‌ای روشن و کاملا تمیز براق و واکس خورده بود. ته کفشش هم مقداری شن بود که آثارش روی پایین شلوار هم دیده می شد. یه جلیقه به رنگ آبی روشن تنش بود که پشتش یه چاک داشت. لبه‌هاش هم تا خورده بود و پیرهنش از زیر پیدا بود. بنا به دلایلی کمربند هم نداشت. بعد نگاهی به گوشه و کنار خونه انداخت، اما چیز مشکوکی نظرش رو جلب نکرد. شیر ظرفشویی چکه می‌کرد. تخت خواب، میز و صندلی، کتابخانه، پنجره‌ای که رو به اسکله باز می‌شد و حوله کثیفی که لبه پنجره بود، همه و همه کاملا عادی به نظر می‌رسیدند. تنها صدایی که به گوش می‌رسید، صداهایی بود که از بیرون خونه می‌اومد. تازه داشت می‌فهمید که در اطرافش چقدر همهمه است. صدای دیوانه کننده اسکوتری که انگار داشت توی خونش راه می رفت. صدای کر کننده پارس دست کم سه تا سگ. صدای گوش خراش خنده آبران، صدای شستن ظرف، صدای قطار و حتی سوت کشتی. ناگهان پرده تکون خورد، امری عادی که اصلاً جلب توجه نمی کرد. شاید به این دلیل که مطمئن بود از اون سمت چیزی تهدیدش نمی کنه. برای اطمینان نگاهی هم به زیر تخت انداخت، اما اونجا هم چیزی نبود. برگشت، از اون زاویه به سر و بالا تنه جسد مسلط بود. موهای ژولیده و گردن سیاه و چروکیده که به دلیل روشن بودن رنگ پیراهنش بیشتر به چشم می اومد، گوشهای بزرگ و آویزون، صورت اصلاح نشده، انگوشتهای لاغر و ناخونهای بلندی که کبود شده بود. طوری افتاده بود که صورتش به خوبی دیده نمی شد، اما یه حسی بهش می گفت که اون یه غریبه است. جلوتر رفت تا ببینه می تونه جای چاقوی چیزی پیدا کنه یا نه. یه چشمش به بدن اون مرد بود و چشم دیگهش به کف اتاق. خوشبختانه اثری از خون نبود. یهو حال عجیبی پیدا کرد و فکرهای ناجور به ذهنش رسید. همه چیز دور سرش میچرخید، درست مثل کسی که سرش رو از تنش جدا کرده باشن دور خونه میچرخید و آرزو میکرد که ای کاش این خونه مال اون نبود. فقط یه راه داشت، با خارج شدن از خونه میتونست از اون جو سنگین خلاص بشه، اما این کار جرأت زیادی میخواست که شاید موندن تو خونه و تحمل اون شرایط براش خیلی آسون تر بود. نمیدونست با جنازه‌ای که رو دستش مونده چی کار کنه. باید یه مدرک محکم پیدا میکرد، وگرنه کمتر کسی ممکن بود حرفاش رو باور کنه. اون فقط یه شاهد داشت، خودش. درست مثل اثبات این که دو خط موازی هیچگاه همدیگر رو قطع نمی کنند. درسته که این مسئله رو همه می دونند، ولی قابل اثبات نیست. در حالی که برعکس، اثبات این که دو خط غیر موازی همدیگر رو قطع می کنند خیلی ساده است. اما واقعا چرا هیچ کاری نمی کرد؟ در خروجی درست مقابلش بود. به راحتی می تونست بره بیرون و بعد هم از این قضیه اظهار بی اطلاعی کنه. اینطوری مردم هم حرفش رو باور می کردند. توی خونه موندن می تونست درد سرساز باشه. آیا این چنین مواردی در قانون پیشبینی شده؟ این مسئله به قدری عجیبه که به راحتی نمیشه راجع به اون قضاوت کرد. واقعا کسی که توی چنین مخمصه‌ای میفته چطور میتونه بیگناهیش رو ثابت کنه؟ داشت به همین چیزها فکر میکرد که ناگهان صدای سرفه‌ای از توی راه رو به گوشش رسید. خیلی ترسیده بود، کاملا بی حرکت ایستاد و گوشاش رو تیز کرد تا ببینه چه خبره، اما دیگه صدایی نیومد. البته قبلا چند بار پیش اومده بود که صدایی از واحدهای دیگه شنیده باشه و فکر کنه صدا از سوی راه رو میاد. دیوارها انقدر نازک بود که صداهایی آرومتر از صدای سرفه مثل پاره کردن کاغذ یا آه کشیدن و غیره هم به راحتی از واحدهای مجاور شنیده میشد. انگار به خیر گذشته بود. سرش رو بالا گرفت و نفس عمیقی کشید، اما یهو یادش افتاد که شاید عوامل بیماریزا توی هوا پخش شده باشه و فوراً دهنش رو بست. این فکر به سرش زد که اگه اون جسد بو بگیره چی؟ این سوالی بود که گذشت زمان جواب اون رو مشخص میکرد. تا اون روز چنین بویی به مشامش نخورده بود، اما میتونست یه حدسایی بزنه. واقعاً نمیدونست چی کار کنه، نه طاقت موندن داشت و نمیتونست خونه رو ترک کنه. جسدی توی خونش بود که تا ابد نمیتونست اونجا بمونه و به هر حال باید یه فکری براش میکرد. از این گذشته هر لحظه ممکن بود دوستی، آشنایی، کسی سرزده از راه برسه. شاید هم بقیه ساکنین آپارتمان از وجود جسد با خبر بشن. و بدنش سرد و بی‌حس شده بود. میدونست که لحظات سختی در انتظارشه. وضعیتش درست مثل کسی بود که یه مار دورش پیچیده باشه. مطمئنن در چنین شرایطی اون فرد هیچ کاری نمیتونه انجام بده و فقط باید منتظر حرکت بعدی مار بمونه. حالا خیلی احمقانه است که اون فرد ادعا کنه که مار تو چنگ اون اسیره. از ترس بدنش داشت میلرزید و فکرهای ناجور یک لحظه هم راحتش نمیگذاشت. اصلا متوجه گذشت زمان نبود. یهو به خودش اومد و دید خونه تقریبا تاریک شده. نگاهی به ساعت مچیش انداخت. ساعت 5:10 بود. کم کم باید چراغ‌ها رو روشن می‌کرد، اما به این فکر افتاد که اگه کسی متوجه روشن شدن چراغ‌ها بشه ممکنه علیه اون شهادت بده و اون وقت اما به خوبی میدونست که تا چند دقیقه دیگه هوا کاملا تاریک میشه و شاید اون جرأت موندن تو خونه تاریکی که یه جنازه کفش افتاده رو نداشته باشه. به همین دلیل شروع به توجیه کرد و با خودش گفت توی آپارتمانی که صدای یه سرفه آروم یا پاره شدن یه تیکه کاغذ از خونه همسایه به راحتی شنیده میشه، حتما تا حالا همه متوجه برگشتن من شدن. اصلا شاید هم کسی من رو موقعی وارد شدن به آپارتمان دیده باشه. به هر حال با این فکرها خودش رو قانع کرد که چراغ‌ها رو روشن کنه. اون جرأت موندن توی یه خونه تاریک رو نداشت. به خوبی میدونست که دو راه بیشتر نداره. یکی این که ثابت کنه که به خونه بر نگشته و روحش هم از این ماجرا خبر نداشته و دیگه این که یه جوری از دست اون جنازه خلاص بشه. در غیر این صورت فقط باید به این امید میموند که پلیس حرفاش رو باور کنه. البته به خوبی میدونست که اونها فقط دنبال مدرک هستند و اون هم مدرکی برای اثبات ادعاش نداشت. به خاطر اینکه خیلی جلب توجه نکنه، چراغ‌های کمی روشن کرده بود و نور به اندازه کافی نبود. گوشه اتاق‌ها هنوز تاریک بود و این مسئله باعث شده بود هنوز یکم بترسه. جای خونده بود که یکی از راه‌های غلبه بر ترس اینه که آدم از ماهیت چیزی که ازش می‌ترسه سر در بیاره. تصمیم گرفت جلو بره و صورت اون مرد رو ببینه. البته تا حدود زیادی مطمئن بود که اون یه غریبه است، اما به هر حال دیدن چهره اون ممکن بود خیلی چیزها رو عوض کنه. به سمت جنازه حرکت کرد. البته هیچ عجله‌ای برای انجام این کار نداشت. با ترس و لرز دستش رو به سمت اون دراز کرد. اول تصمیم گرفت لباسش رو بگیره و برش گردونه. به خودش امیدواری میداد و میگفت که همه چیز داره خوب پیش میره. اول میخواست فقط قسمت بالایی بدنش رو برگردونه، اما بعد فکر کرد بهتره دو دستی اونو بگیره و کامل برگردونه. برای اینکه اثر انگشتی از خودش باقی نگذاره، حوله دست و صورتش رو از لبه پنجره برداشت و دور دست راستش پیچید. هیچ وقت فکر نمی کرد یه زمانی مجبور بشه از حولش چنین استفاده ای بکنه. یکی از زانوهاش رو روی زمین گذاشت و پای دیگرش رو تکیگاه قرار داد. حالا تنها کاری که باقی مونده بود این بود که جسد رو برگردونه. فکر نمی کرد خیلی سنگین باشه. به همین دلیل تعادلش رو از دست داد و افتاد روی جنازه. انقدر ترسیده بود که داشت از حال می رفت. به هر ترتیب بعد از چند دقیقه قسمت بالایی جسد رو برگردوند. با دیدن صورت اون مرد از جا پرید. لبهاش جمع شده بود. چشمهاش نیمه باز بود و پوست صورتش رنگ خاصی داشت. یهو به عقب پرید و شروع به لرزیدن کرد. حوله را از دستش باز کرد و روی جسد انداخت. البته حق هم داشت. خونه تاریک بود و اون هم که تنها بود. شروع به راه رفتن توی خونه کرد. دنبال یه راه حل اساسی بود تا اینکه بالاخره فکری به سرش زد. پیش خودش گفت چاره‌ای نیست. باید هر طور شده سر به نیستش کنم. احتمالاً فقط من و کسی که این جسد رو اینجا آورده از این موضوع با خبریم. البته ممکن افراد دیگه هم از این قضیه خبر داشته باشن، ولی مطمئنن چون پای خودشون هم گیره سکوت میکنن. بعدها هم اگه جسد پیدا بشه کسی به من شک نمیکنه. بله، این بهترین راه حله. سر یه دوراهی قرار گرفته بود. از طرفی خلاص شدن از شر اون جنازه و از طرف دیگه ترس از باز کردن در و بیرون رفتن از خونه. از یه طرف پیش خودش میگفت اگه جسد رو با خودم ببرم بیرون و کسی من رو ببینه چی؟ از طرفی هم میگفت اگه کسی متوجه وجود جسد توی خونم بشه اون وقت؟ ناگهان متوجه نکته عجیبی شد. پیش خودش گفت وقتی من از راه رسیدم هنوز هوا روشن بود. صبح هم که رفتم هوا روشن شده بود. چطور ممکنه کسی تو روشنای روز یه جنازه رو به خونه من آورده باشه؟ حتما این مرد بعد از وارد شدن به خونه مرده. البته هنوز به صراحت نمیشه گفت که این کار با یه نقشه از پیش طراحی شده انجام شده یا اینکه خونه من اتفاقی انتخاب شده. نمیشه با این چیزهایی که میدونم به یه جنبندی کلی برسم. البته از یه چیز مطمئنم، کسی خیال نداشته با انجام این کار من رو خراب کنه. به دو دلیل. اول اینکه با شناختی که من از اطرافیانم دارم ممکن نیست کسی بتونه دست به چنین جنایتی بزنه. دوم اینکه کسی دشمنی عمیقی با من نداره که حالا بخواد دست به چنین کاری بزنه. احتمالاً قاتل به دنبال یه غریبه بوده. هیچ اصراری هم نداشته که حتما اون جسد رو تو خونه من بندازه. این هم از شانس بد منه که این بلا سرم اومده. هر چی فکر میکرد میدید راهی به جز خارج کردن اون جسد از خونه نداره، مگه اینکه قاتل مرتکب اشتباهی بشه و به دام بیفته، که البته تقریبا غیر ممکن به نظر میرسید. با خودش میگفت اگه من جای قاتل بودم صبح اول وقت دست به کار میشدم. راه‌های زیادی هم داشتم. میتونستم به نگهبان بگم با فلانی کار دارم و وقتی در جواب میگفت ایشون خونه نیستن با عصبانیت بگم من باید مطمئن بشم. بعد هم یک جوری حواسش رو پرت میکردم و اون جسد رو با خودم میآوردم بالا که متوجه نشه. یا اینکه میگفتم دوست صمیمیش هستم و خودش به من گفته به واحدش برم و منتظرش باشم. حتی میتونستم یه عملیات گانگستری راه بندازم و نگهبان رو تهدید به مرگ کنم. البته تمام این کارها رو وقتی میشه انجام داد که کسی خونه باشه، یا چه میدونم از روی کلید یکی ساخته باشه، یا به هر حال باید از پیش برنامه‌ریزی شده باشه، چون خارج شدن از آپارتمان تقریبا غیر ممکنه. هیچ کدوم از ساکنین هم به چنین آدمی پناه نمیدن. حالا اگه چنین نقشه‌ای با تمام پیچیدگی و خطرش درست انجام بشه، مسلما فردی که جسد توی خونش رها میشه هیچ شانسی برای اثبات بیگناهیش نداره، اون هم در برابر کاراگاه‌های شکاکی که فقط دنبال مدرک هستن. واقعا چه راهی مطمئن تر از این برای خلاص شدن از دسته جنازه وجود داره؟ این کار خیلی بهتر از چال کردن جسد نصف شب در بیابون‌های خارج از شهره. در حالی که پشت به پنجره ایستاده بود و به اون مرد نگاه می‌کرد، داشت به این فکر می‌کرد که چرا بین این همه آپارتمان توی این شهر و این همه واحد توی این آپارتمان خونه اون برای اجرای این نقشه در نظر گرفته شده. ساعت 5:20 دقیقه بود. بیشتر اهالی توی این ساعت به خونه برمیگشتند و ساعت اوج شلوغی ساختمان بود. البته این هم همه میتونست به اون برای انتقال جنازه به یکی دیگه از واحدها کمک کنه. توی این شلوغی باز و بسته کردن در هم خیلی جلب توجه نمی کرد. یادش افتاد که یه بار توی یه فیلم سینمایی دیده بود که یه نفر با یه کلک جالب یه جنازه رو از شلوغی عبور داده و کسی هم متوجه نشده. با این روش که زیر بغل اون جنازه رو گرفته بود و وانمود کرده بود که اون مسته. اما این کار برای اون که تا اون وقت با یه آدم زنده هم اینطوری راه نرفته خیلی مشکل بود. بعد به این فکر افتاد که اصلاً اون جسد رو کجا میتونه ببره؟ پیش خودش گفت باید واحدی رو انتخاب کنم که از ورودی اصلی دور باشه. ضمناً به راه پله هم نزدیک نباشه که کسی از راه برسه و غافل گیرم کنه. با توجه به فکرهایی که کرد، بهترین انتخاب یکی از واحدهای همون طبقه، یعنی طبقه دوم بود. سه تا خونه بعد از خونش تا انتهای راه رو مناسب به نظر می رسیدند. هم بیشتر اوقات خالی بودند و همین که از راه پله فاصله زیادی داشتند. واحد کناری متعلق به یه مرد چاق و ریشو بود. صورت گردی داشت و انقدر بلند حرف می زد که همیشه صداش تا چند تا خونه اون طرفتر می رفت. فروشنده یک شرکت ساخت تجهیزات جوشکاری بود و شبها معمولاً مست به خونه می اومد. توی خونه دوم که روبروی خونش بود، مردی زندگی می کرد که یکم قوز می کرد و خط ریش جالبی هم داشت. دقیقاً نمی دونست که اون چطور خرجش رو در میاره. اما هر بار که از جلوی خونش رد می شد، صدای خوندن ترانه های قدیمی و از اینجور چیزها به گوشش می خورد. رفت و آمدش هم هیچ حساب کتابی نداشت. گاهی وقتها بین روز چند بار به خونه برمیگشت و بعضی وقتها تا آخر شب پیداش نمیشد. چند وقت پیش هم یه موشک ساخته بود که آسایش رو از همسایه‌ها گرفته بود. جالب اینجا بود که هر بار کسی برای اعتراض به در خونش میرفت، با اولین صدای در سر و صدا کاملا قطع میشد، اما در هیچ وقت باز نمیشد. خونه سوم هم متعلق به یه زوج جوان بود که تقریبا هیچ چیز راجع به اونها نمی دونست. البته شاید اینطوری بهتر بود. به هر حال اون برای اجرای نقشش به اطلاعات وسیعی نیاز نداشت. اما وقتی به این فکر میافتاد که این کار ممکنه زندگی نوپای اون دو نفر رو نابود کنه، دلش برای اونها میسوخت. با خودش میگفت نکنه یکی از همین همسایه‌ها که بعد از برگشتن به خونه با این جنازه روبرو شده، اون رو به خونه من آورده باشه. پس اگه اینطور باشه، من هم همین کار رو میکنم. این بهترین راه حله. بالاخره تصمیم گرفت نقشش رو اجرا کنه، مو به مو و مرحله به مرحله. اول باید مطمئن میشد واحدی که اون جسد رو میبره قفل نباشه و البته خالی هم باشه. با اطلاعاتی که اون از سه واحد داشت، مطمئن بود حداقل در یکی از اونها قفل نیست و خونه هم خالیه. تصمیم گرفت اونها رو به نوبت امتحان کنه و بعد وارد اتاق شد. از پنجره نگاهی به بیرون انداخت. به این فکر افتاد که انجام این کار چقدر وقت میبره. یکی از اهالی رو که داشت وارد ساختمون میشد با نگاهش دنبال کرد و با ساعتش وقت گرفت تا ببینه اون در عرض چند ثانیه به طبقه اول میرسه. حالا زمان دستش اومده بود و میتونست تقریبا مدت زمان لازم برای انجام ماموریتش رو تخمین بزنه. شروع به بررسی نقشش کرد. جسد رو روی شونم میگذارم، در رو باز میکنم و بعد از اینکه مطمئن شدم کسی تو راه رو نیست، بلافاصله حرکت میکنم. در رو هم نمیبندم. با این کار هم تو وقت صرف جویی میشه و هم در برگشت زودتر توی خونه میرم. با توجه به سنگینی جنازه و اینکه باید پاورچین پاورچین راه برم تا کسی متوجه حضورم تو راه رو نشه، به حدود 25 ثانیه زمان نیاز دارم. 10 ثانیه هم برای احتیاط. در مجموع 35 ثانیه که زمان مناسبی به نظر میرسه. کلید اتاقش رو چند بار بالا انداخت و گرفت. حدود 10 دقیقه به همین روش فکر کرد. بعد یه سیگار روی لبش گذاشت و دنبال کبریت گشت. نور کافی نبود و روی میز رو خوب نمیدید. کورمال کورمال روی میز دست کشید تا کبریتش رو پیدا کنه. اما کبریت اونجا نبود. مطمئن بود که آخرین بار کبریت رو روی میز انداخته بود. به این فکر افتاد که شاید کبریت از روی میز افتاده و حالا هم دور و بر جسده. یادش می اومد روی جعبه کبریت یه عکس با زمینه نقره‌ای بود که تو اون سه تا بچه گربه کنار هم نشسته بودن. در همین لحظه سیگار از گوشه لبش افتاد. تازه فهمید که یه سیگار چقدر سنگینه. به سمت پنجره برگشت و نگاهی به بیرون انداخت. خیابون روشن بود اما منبع نور رو نمیدید. برگشت. تصمیم گرفت لباس‌های جسد رو بگرده تا شاید کارت شناسایی یا مدرک دیگه‌ای پیدا کنه. اما برای این کار مجبور بود چند تا چراغ دیگه هم روشن کنه. اول اینکه توی اون نور کم چیز زیادی نمیدید و دوم اینکه میخواست ببینه اون با چاقو کشته شده یا با وسیله دیگری به قتل رسیده. دلیل مهمتر این که روشنایی اتاق جرأت بیشتری به اون میداد. البته به خوبی میدونست که این کار ممکنه خیلی به ضررش تموم بشه، اما بیشتر از این نمیتونست دست روی دست بگذاره و باید به شانس دلخوش میکرد. بدون اینکه بدون چه اتفاقی میفته چراغ‌ها رو روشن کرد. ناگهان بدنش خیس عرق شد. به جنازه خیره شده بود. درست مثل تخت سنگ بزرگی که وسط رودخانه باشه، یه جسد وسط خونش افتاده بود و همه چیز رو تحت تأثیر قرار داده بود. خیلی آروم به اون نزدیک شد. هر دو جیب پیرهنش زیرش بود و دست کردن تو جیب شلوارش هم خیلی مشکل بود. تصمیم گرفت کامل برش گردونه تا به راحتی بتونه جیبهاش رو بگرده. ترجیح میداد طور این کار رو انجام بده که کمترین تماس رو با اون داشته باشه. اول پیش خودش گفت دستم رو میبرم زیر بدنش رو برمیگردونم. بعد به این فکر افتاد که لباسش رو بگیره و برش گردونه. اما به هر حال میدونست که جا به جای اون سخت تر از اون چیزیه که به نظر میرسه. بالاخره تصمیم گرفت دست چپش رو از زیر بدنش در بیاره و اون رو در جهت مخالف بکشه تا به راحتی برگرده. دستش رو به سختی از زیر بدنش بیرون کشید. مچش حالت طبیعی نداشت. به سادش دست زد اما انگار له شده بود. با دیدن این صحنه حالش بد شد. البته طبیعی هم بود. آسیب دیدگی یه آدم زنده هم حال آدم رو خراب میکنه، چه برسه به استخوان له شده یه مرده. راستی چه اتفاقی افتاده بود؟ با دیدن این صحنه تصمیم گرفت که دیگه به اون دست نزنه. یکی از کفشاش رو پوشید، پاش رو زیر بدن جسد برد و اون رو برگردوند. اولین چیزی که نظرش رو جلب کرد لکه های خون روی کفش بود. خشکش زده بود. بعد از چند لحظه حوله ای رو که روی صورت جسد انداخته بود برداشت و شروع به پاک کردن کفپوش کرد. انقدر این کار رو تکرار کرد که تقریبا همه لکه ها به جز مقداری از خون که لابلای بافت کفپوش رفته بود پاک شده بود. فوراً به سمت ظرفشویی رفت و حوله ای که توی دستش بود رو کمی خیس کرد. در همین حال چشمش به صورت اون مرد افتاد که پر از لکه های تیره رنگ بود، درست مثل اسفنجی که توی آب رنگ کرده باشن. باز هم شروع به پاک کردن کف خونه کرد، اما دستمال نمدار هم موثر نبود. شاید با مقداری الکل یا شوینده قوی میتونست کاریش بکنه، حتی ممکن بود خمیر ریش هم کمکش کنه. مقداری خمیر ریش روی محل مورد نظر ریخت و بعد از چند لحظه با دستمال اونجا رو پاک کرد. چندین بار این کار را تکرار کرد تا اینکه هیچ اثری از خون نمونده بود. اما حالا اون قسمت کاملا تمیز شده بود و خیلی توی چشم می اومد. جایی شنیده بود که با استفاده از بعضی تست های جنایی میتونن از کمترین مقدار خون هم نمونه برداری کنن. در این روش یه پودر مخصوص به اطراف پاشیده میشه و قسمت هایی که اثری از خون باشه به رنگ آبی در میاد. حالا هم که با این کار اون قسمتی که خون ریخته شده بود رو کاملا مشخص بود و با این کارش زحمت پلیس ها رو هم کمتر کرده بود. پیش خودش گفت دیگه بیرون بردن جسد هیچ فایده ای نداره. پلیس دیر یا زود به اینجا میاد و مطمئنن از وجود لکه خون با خبر میشه. بعد هم یا من رو وادار میکنن که حرف بزنم و یا جستجوی خونه به خونه رو شروع میکنن و تا جسد رو پیدا نکنن دست از کار نمیکشن. بعد به این فکر افتاد که شاید پلیس بتونه با آزمایش بر روی این لکه خون به زمان تقریبی مرگ پی ببره و به هر حال میدونست که این قضیه هنوز تموم نشده، اما اون دیگه وارد این ماجرا شده بود و حالا حاضر بود هر کاری انجام بده که مورد سوء زن قرار نگیره. اول تصمیم گرفت جیب‌های اون رو بگرده تا شاید چیزی پیدا کنه که به دردش بخوره. با عجله دست به کار شد، اما هیچی تو جیبهاش نبود، نه کارتی، نه کبریتی، نه دستمالی و نه هیچ چیز دیگه. انگار توی جیبهاش رو جارو برقی کشیده بودن. حتی اتیکت داخل جلیقش هم کنده شده بود. این یکی از همون نشونه هایی بود که ثابت می کرد این کار با نقشه قبلی انجام شده. تنها مدرک موجود شنهای ته کفش و پایین شلوارش بود. توی همین فکرها بود که متوجه شد کسی داره با قدم‌های کوتاه از پله‌ها بالا میاد. صدای تلق تلق کفش‌هاش به راحتی شنیده می‌شد. اون مرد که دست پاچه شده بود با خودش گفت یعنی ممکنه اون باشه؟ امروز چهارشنبه است. اون چهارشنبه اینجا چی کار می‌کنه؟ به در خیره شده بود و به سختی نفس می‌کشید. مدام لب‌هاش رو تر می‌کرد، اما فوراً خشک می‌شد. شانس آورد. صدای پا از جلوی خانش رد شد و بعد از چند لحظه صدای وارد کردن کلید توی قفل به گوشش رسید. ساکن آخرین واحد طبقه دوم بود. حالا اون یکی از سه شانس خودش برای جابجا کردن جسد رو از دست داده بود. اما خیلی جای نگرانی نبود. راه‌های زیادی جلوی پاش بود که میتونست اون زن رو چند دقیقه مشغول کنه و با خیال راحت مأموریتش رو انجام بده. مثلا میتونست از یه تلفن عمومی که گوشه خیابون بود به نگهبانی زنگ بزنه و بگه با فلانی کار دارم. بعد بلافاصله به آپارتمان برگرده و در مدت زمانی که نگهبان اون رو صدا میکنه نقشش رو عملی کنه. البته شاید کار به اینجا نمیکشید. هنوز دو واحد خالی باقی مونده بود و فقط کافی بود در یکی از اونها باز باشه. برگشتن اون زن به خونه فقط درصد خطر رو بالاتر برده بود. اون میدونست که نباید وقت رو از دست بده. تصمیم گرفت هرچه سریعتر نقشش رو پیاده کنه. تنها نگرانیش این بود که از شر اون جسد خلاص بشه، ولی لکه های خون کار رو خراب کرده بود. دوباره نگاهی به اون قسمت که تمیز کرده بود انداخت. خیلی جلب توجه میکرد. فکری به ذهنش رسید. اون میتونست بقیه خونه رو هم تمیز کنه و برق بندازه. به هر حال اگه میخواست گرفتار نشه باید این زحمت رو به جون میخرید. فوراً دست به کار شد. بعد از چند ساعت تمام خونه رو برق انداخته بود، اما باز هم دلش راضی نشد. تصمیم گرفت اون قسمت کفوش رو در بیاره، ریز ریز کنه و بریزه دور. حالا دیگه خیالش راحت شده بود. این کار آرامش خاصی به اون داد. حالا فقط جسد مونده بود که باید یه بلایی سرش می آورد. با خودش گفت اگه امشب هم نشه فردا کار رو تموم می کنم. اون مرد اون شب تیکه های کفوش رو سوزوند. با سوزوندن هر تیکه احساس می کرد یک قدم به تبرئه شدن نزدیک تر می شه. بوی خیلی بدی توی خونه پیچیده بود که شاید تو شرایط معمولی یه لحظه هم نمی تونست این بو رو تحمل کنه. بعد از چند دقیقه برگشت و نگاهی به خونه انداخت. چنان دودی خونه رو گرفته بود که به خوبی نمیتونست اطراف رو ببینه. از اونجایی که میترسید همسایه‌ها مشکوک بشن، فوری یه ظرف آب برداشت و روی زیر سیگاری ریخت. دود زیادی جمع شد و زیر سیگاری هم از وسط دو تیکه شد. به نظر میرسید برای اینکه تو درد سر نیفته باید همه جا رو تمیز کنه. لباساش رو عوض کرد، ظرفشویی رو پر آب کرد و لباسهای قبلیش رو توی ظرفشویی ریخت تا بشوره و بوش از بین بره. انگار اثبات بیگناهیش خیلی کار پرزحمتی بود. همه چیز دیگه داشت رو ارا می شد، اما ناگهان به نکته ای پی برد که ای کاش زودتر به ذهنش می رسید. خشکش زده بود. با خودش گفت از کجا معلوم که کارم اشتباه نبوده؟ شاید بعد از کشف جسد و تعیین زمان دقیق مرگ با استفاده از لکه های خونه روی کفپوش که دیگه الان اثری از اون باقی نمونده بیگناهی من ثابت می شد. اما انگار یکم دیر متوجه شده بود و خودش به دست خودش همه شواهد رو از بین برده بود. انقدر هم وسواس به خرج داده بود که مطمئن بود دیگه اثری از لکه های خون باقی نمونده. حالا اگه خودش هم با پلیس تماس می گرفت و اطلاع می داد، سوء ظن نسبت به اون بیشتر می شد. از این گذشته بعد از آزمایش متوجه می شدند که چندین ساعته که جسد پیش اون مونده و به پلیس خبر نداده و این احتمالاً به جرمش اضافه می کرد. اون مرد ناخواسته تمام مدارک رو از بین برده بود و حالا هرچی منتظر می موند اوضاع بدتر می شد. شاید تو چنین شرایطی بهترین کار این باشه که زودتر به پلیس زنگ بزنه. شاید هم واقعا نمیدونست چی کار بکنه. به نظر میرسید به آخر خط رسیده. حالا یا باید به پلیس زنگ میزد و یا نقشش رو عملی میکرد. این تصمیم به شهامت زیادی نیاز داشت. شاید هم انتخاب درست انتخابی بود که شهامت بیشتری میطلبید. تقریبا صبح شده بود و اون مرد انقدر به این موضوع که کدوم تصمیم نیاز به شهامت بیشتری داره فکر کرده بود که دیگه خسته و ناامید شده بود.
شما را دعوت می‌کنیم سایر مطالب را هم در رادیو نت بشنوید. تهیه شده در نت نوشت نوروز 97.